주머 먼다나 보신. شش و سی دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. آژانس های غربی گزارش می دهند که کسی به نمایندگی از افغانستان و مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی نخواهد کرد. اداره هوانوردی ملکی افغانستان می گوید هنوز هم منتظر پاسخ کشورها برای اثرگیری پروازها از میدان هوایی کابل است.
از لحاظ تخنیکی کشورها یعنی مسئولین مسئولیت تمام پروازها در فضا و در محیط یک کشور است یا در میادین هوایی که نشست و برخواست میکنن. با این تضمین دادیم به تمام همسایگان خود و به تمام کشورهایی که با ما رفت آمد دارد.
حضور خانواده ها در تفریگاه های سرپل کمرنگ شده است.
باید برتان بگویم که در گذشته ها بیروبار زیاد بود. مردم عاید خوب داشت، پول داشتن، میتونستن به هر طرف چکر برن.
سرمنشی ملل متحد وضعیت افغانستان را شبیه میانمار می‌داند. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور برکنار شده افغانستان می‌گوید صفحه فیسبوکش هک شده. به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد کسی سخنرانی نمی کند. و 4 حزب در جرمنی در نظر دارند که برای تشکیل یک حکومت ائتلافی بحث کنند. آژانس‌های خبری گزارش می‌دهد که به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد کسی سخنرانی نمی‌کند. خبرگزاری‌های رویترز و فرانس پرس گزارش کردند که غلام محمد ساقزی نام خود را از فهرست سخنرانان امروز این مجمع بیرون کرده است. ساقزی خود تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان در صفحه رسمی تویترش امروز دوشنبه نوشته که صفحه فیسبوک وی هک شده و اینکه محتوای تازه نشر شده در مورد آن در مورد درخواست او برای همکاری جامعه جهانی با حکومت طالبان فاقد اعتبار است. اندک پیش از آن بیانیه در صفحه رسمی فیسبوک آقای غنی منتشر شده که در آن به نقل از خود آقای غنی انتقاد شده که چرا به نمایندگی از حکومت افغانستان غلام محمد ساقزی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکند. در بخشی از این متن آمده که جامعه جهانی به جای اینکه از ملت افغانستان فاصله گیرد باید با حکومت فعلی به رهبری طالبان تعامل و همکاری کند. اما آقای غنی در تویترش گفته که محتوای تازه نشر شده در صفحه فیسبوکش فاقد اعتبار است. سفارت افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم میگوید که 6 فرد اوباش با زور وارد ساختمان سفارت شدند و برخی اسناد مهم را دستبرد زدند. این سفارت امروز در اعلامیه گفته که این افراد که خود را شهروندان دموکرات افغانستان خواندند صبح امروز وارد ساختمان شدند. در اعلامیه گفته شده که این افراد دروازه و کلکین های ساختمان سفارت را شکسته و محافظان سفارت را با چاقو تهدید کردند. در اعلامیه آمده که سفیر تلاش کرد که با آنان صحبت کند، اما پس از مداخله پلیس آنها دستگیر شدند. ایوان کورچوک وزیر امور خارجه سلواکیا میگوید که کشورش هنوز آماده به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان نیست. کورچوک پس از برگشت از اجلاس اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد این مطلب را امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری بیان کرد.
ما اروپایی‌ها طالبان به رسمیت شناخته نشده و ما هم برای به رسمیت شناختن آنها آماده نیستیم. اما طالبان گروهی است که ایالات متحده در سال 2019 میلادی با آنها تحت شرایط ویژه در ارتباط با خروج نیروهای خود از افغانستان به نتیجه رسیدند.
اما تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نظر است امروز 4 حزب جرمنی برای تشکیل حکومت ائتلافی با هم بحث کنند. چند ساعت پیش از این نتایج رایدهی انتخابات دیروز نشان داد که حزب چپگرای سوسیال دموکرات نسبت به اتحاد محافظه کار حاکم که انگلا مرکل رهبری آن را دارد در این کشور اندک پیشی گرفته است. نتایج ابتدایی نشان داد که حزب سوسیال دموکرات ها 25.7 و اتحاد محافظه کار تقریبا 24% رای را به دست آوردند. اولاف شولتز نامزد حزب سوسیال دموکرات به پست صدارت جرمنی امروز دوشنبه در جمع هوادارانش در شهر برلین پایتخت جرمنی گفت:
Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt, wer
رای دهندگان به طور آشکارا گفتند که کی باید کابینه جدید را تشکیل دهد. آنها از 3 حزب، سوسیال دموکرات، حزب سبز و حزب دموکراتیک آزاد حمایت کردند. این تمایل آشکار مردم ما را نشان می دهد به این که حکومت جدید باید از طرف این 3 حزب رهبری شود.
هر دو جانب مدعی‌اند که آرای کافی برای ایجاد حکومت جدید به دست آوردند. هنگری قرارداد دراز مدت با شرکت دولتی گازپروم روسیه در ارتباط به انتقال گاز طبیعی را امضا کرد. این قرارداد میان شرکت دولتی گازپروم روسیه و مدیران اجرایی شرکت انرژی هنگری به نام MVM امروز دوشنبه در وزارت خارجه این کشور در بوداپست امضا شد. هنگری در ماه پیش گفته بود که با مسکو در مورد شرایط این قرارداد توافق کرده است. و زلزله به مقیاس 5.8 درجه ریشتر جزیره کریت یونان را تکان داده که در نتیجه آن حداقل 1 نفر کشته شد. تلویزیون یونان تصاویر را نشان داد که در نتیجه این زلزله تعداد زیاد مردم مجبور به ترک خانه هایشان شده و به سرک ها برآمدند. تکان های این زلزله در شمال جزیره کریت هم احساس شده است. شاهدان گفتند که زلزله تعداد زیاد خانه ها را متضرر کرده است. پایان اخبار.
ساعت 6:37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. بعد از اینکه غلام محمد اسحاق‌زی نماینده حکومت برکنار شده افغانستان نام خود را از فهرست سخنرانان حذف کرد، کسی به نمایندگی این کشور به مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی نخواهد کرد. قرار بود وی امروز به اجلاس سخنرانی کند، ولی طالبان اعتراض کرده گفتند کسی که به هیچ حصه از خاک افغانستان تسلط ندارد چطور میتواند از این کشور نمایندگی کند. طالبان سهیل شاهین سخنگو و عضو دفتر سیاسی خود در قطر را به حیث سفیر در ملل متحد پیشنهاد کردند. همکارم فرشته نگاه با ما در استودیوست با جزئیات بیشتر.
پس از آن که غلام محمد اسحاق‌زی نامش را از فهرست سخنرانان امروز مجمع سازمان ملل متحد حذف کرد، هیچ کس به نمایندگی از افغانستان در این نشست صحبت نخواهد کرد. سخنرانی آقای اسحاق‌زی آخرین سخنرانی نشست امروز مجمع سازمان ملل متحد خوانده شده بود که با آن قرار بود این نشست یک هفته‌ای اختتام بیابد. افغانستان محور سخنرانی بیشتر کشورهای اشتراک کننده مجمع عمومی این سازمان را امسال تشکیل داد. تا هنوز دلیل این که چرا آقای اسحاق‌زی نامش را از فهرست سخنرانان حذف کرده روشن نیست و خودش هم تا هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته. اما پیش از این طالبا یک روز پیش از آغاز مجمع عمومی سازمان ملل با ارسال نامه به انتونیو گوترش منشی عمومی این سازمان گفته بودند که خواهان اشتراک و سخنرانی در این نشست هستند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان در این نامه سوهیل شاهین را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرده بود. بانک سازمان ملل متحد رسما پاسخ نامه طالبان را نداده، اما استیفان دوجارک سخنگوی سازمان گفته بود که غلام محمد اسحاق زئی به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. طالبان با انتقاد از این تصمیم گفته بودند که حکومت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی در 15 آگست برکنار شد و به این اساس نماینده هان هم در سازمان ملل مشروعیت ندارد. سوهیل شاهین عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر روز یک شنبه در مصاحبه به رادیو آزادی گفت که حق آنهاست تا بر اساس اصول سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شوند و در مجلس و در مجالس به سطح بالا به نمایندگی از افغانستان اشتراک کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سرمنشی شورای مهاجرت نروژ میگوید اگر دختران در افغانستان اجازه نیابند که به مکتب بروند، این کشور آینده واقعی ندارد. یان اگلان در توییت خود نوشته که کارمندان این نهاد به شمول زنان در افغانستان باید به گونه مساویانه مشارکت داشته باشند تا به نیازهای بیدرنگ پاسخ داده شود. و ایمی افزاید که اقتصاد افغانستان در حال فروپاشی است. در همین حال طالبان در واکنش به این پیام آقای یان به رادیو آزادی گفتند که آنها در ساختار نظام داخلی خود به گونه مستقل تصمیم میگیرند و کشورها باید در این روند دخالت نکنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
واکنش های روز افزون جهان به محروم شدن دختران از رفتن به مکتب. یان ایگلند سرمنشی شورای مهاجرت نروژ که به تازگی به افغانستان سفر کرده است نیز سکوتش را در این باره شکست. او در حساب توییتر خود نوشته که با محروم شدن دختران از رفتن به مکتب در هر سونه که باشند افغانستان یک آینده باقی نخواهد داشت. او در ادامه نوشته است: پیام من امروز به مقامات طالبان در کابل، اگر دختران در هر سونه نتوانند به مکتب بروند، افغانستان آینده واقعی ندارد. ما نیاز داریم که همه کارکنان ما به شمول زنان به طور مساویانه قادر به کار و سفر باشند تا بتوانیم به نیازهای فوری رسیدگی کنیم و پاسخ دهیم. او در حال از ناروشن بودن سرنوشت دختران دانش آموز و بانوان فعال که خانه نشینند نگرانی کرده است که در روزهای پسین محروم شدن دختران از رفتن به مکتب و پوهنتونها واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی و حتی در سطح جهان همراه شده است. بلال کریمی عضو دفتر رسانه‌های طالبان در واکنش به این دیدگاه سرمنشی شورای مهاجرت نروژ به رادیو آزادی میگوید که هیچ کشور حق مداخله در امور داخلی افغانستان را ندارد.
امارات اسلامی در حد مشوره و نظر پیشنهادات و مشورهای تمام کشورها را قدردانی میکند، ولی امارات اسلامی در مورد ساختار و تشکیل نظام مستقلانه عمل میکند، طبق ارزش‌های اسلامی و منافع ملی تصامیم خود را میگیرد و از کشورها میخواهد که مسائل بشری و دیپلماتیک را به سی وسیله فشار سیاسی بکار نبرند. فشارهای سیاسی در 20 سال گذشته ما دیدیم که نتیجه نداشته است.
یان ایگلند سرمنشی شورای مهاجرت نروژ که اکنون در افغانستان است در بیانیه گفته است که اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی است. در این بیانیه آقای ایگلند که در وبسایت رسمی شورای مهاجرت سویدن نشر شده است، از زبان او آمده است در صورت سقوط اقتصاد حتی اساسی ترین خدمات دیگر کار نخواهد کرد و نیازهای بشر دوستانه حتی بیشتر خواهند شد. در ادامه این بیانیه از قول یان ایگلند آمده است که مبارزه با بحران بسیار مهم است، زیرا سازمان‌های امدادی به دنبال افزایش مقیاس برای رسیدگی به نیازهای فوری بشر دوستانه هستند. او تاکید کرده است کشورهای عضو سازمان ملل باید به گونه‌ای بی‌درنگ توافق چند جانبه برای ثبات اقتصاد، تامین خدمات عمومی مناسب و حل بحران نقدینگی در افغانستان بپردازند. پیش از این نهادهای سازمان ملل متحد گفتند که کم و بیش 95% مردم افغانستان در معرض فقر زندگی می کنند. سازمان ملل متحد 2 هفته پیش نشستی را با اشتراک کشورها و سازمانهای کمک رسان میزبانی کرده است و در آن خواستار کمک رسانیدن به شهروندان نیازمند این کشور شد. نشستی که در آن کمک بیش از 1 میلیارد دلار به مردم افغانستان وعده داده شد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید هنوز هم منتظر پاسخ کشورها برای اثرگیری پروازها از میدان هوایی کابلند. به گفته این اداره آنها با ارسال نامه رسمی از چندین کشور خواستند تا پروازهایشان را به افغانستان اثر گیرند، اما تنها ایران و پاکستان در مورد پاسخ مثبت دادند. این در حال است که شمار زیادی از مسافران در داخل و خارج از افغانستان به خاطر نبود پروازهای خارجی به کشورشان با مشکلات فراوان روبرو اند و برای عادی شدن پروازهای مسافربری لحظه شماری می کنند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
از ورود طالبان به کابل و گرفتن قدرت به دست آنها در افغانستان حدود 1.5 ماه می گذرد، اما هنوز هم میدان هوایی کابل با حالت عادی آن بر نگشته است. مقام ها می گویند که این میدان هوایی در یک شبانه روز برای 12 ساعت آماده پذیرش پروازهای داخلی و خارجی است، اما باز هم به غیر از ایران و پاکستان هنوز هیچ کشور دیگر پروازهایشان را به افغانستان از سر نگرفتند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که از چندین کشور همسایه و منطقه رسما خواسته تا پروازهایشان را به افغانستان آغاز کنند، اما تا کنون این کشورها پاسخ مثبت ندادند. غلام جیلانی وفا، رئیس استانداردهای مسئولیت پروازهای این اداره، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که دلیل آغاز نشدن پروازهای شرکت‌های هوایی بین المللی مشکل فنی در میدان هوایی کابل نیست. او گفت
از لحاظ تخنیکی کشورها یعنی مسئولیم مسئولیت تمام پروازها در فضا و در محیط یک کشور است یا در میادین هوایی که نشست و برخاست میکنند و این تضمین دادیم به تمام همسایگان خود و به تمام کشورهایی که با ما رفت آمد دارد. بنابراین اگر مسئله مسئولیت مطرح باشد، پس چرا کشور پاکستان و کشور ایران چنین پروازها را انجام میدهند؟ بنابراین مسئله مسئولیت مطرح نیست، ولی از لحاظ تخنیکی ما مطمئن هستم که هیچ نوع مشکلی در این راستا وجود ندارد.
تا هنوز روشن نیست که چرا خطوط هوایی بین المللی پروازهایشان را به افغانستان اثر نگرفتند و این هم مشخص نشده که آیا این اقدام با به رسمیت نشناخته شدن طالبان از سوی کشورها ربط دارد یا خیر. این در حال است که وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز با نشر اعلامیه گفت که همه مشکلات موجود در میدان هوایی کابل مرفوع شده و خواستار از سرگیری پروازهای بین المللی به افغانستان شد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت، با نشر این اعلامیه در تویترش نوشته که به شرکت‌های هوایی بین المللی اطمینان کامل داده خواهد شد. پیش از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، پروازها از میدان‌های هوایی کابل، مزار شریف و کندار به کشورهای همسایه و همچنین دبی، ترکیه و هند انجام می‌شد. در مورد اثرگیری این پروازها تا هنوز خبر نیست، اما برخی از مسافران گیرمانده در خارج از افغانستان میگویند که عدم پروازهای خارجی به افغانستان منجر شده تا مشکلات زیادی را متحمل شوند. راضی موسوی، مسافری که در هند گیرمانده و منتظر آغاز پروازها به افغانستان است، بر رادیو آزادی گفت
نزدیک به 1200 نفر همه روزه انتظار ازیرا میکشند تا پروازها باز شود و به خانه‌هاشون برگردند. متاسفانه این 1200 نفر تنها کسایی هستند که به دلیل مشکل صحی به هندوستان سفر کردند و فعلا در شرایط بسیار بد و وخیم اقتصادی و روحی قرار دارند و تا حد زیادی دی از این هممسنهای ما حتی پاسپورت هایشان گرو است به خاطر کرای اتاق و حتی مصارف روزمره خورد و خوراکشان را هم متاسفانه ندارند.
ناصر استومان، مسافر دیگری که در عربستان سعودی گیر مانده است، میگوید
ترنن تاریخ پارزه پسودی عربستان که بند پاتیم.
تا امروز در عربستان سعودی گیر ماندم. مسافرانی که در امارات متحده عربی و عربستان سعودی گیر ماندند با مشکلات زیاد دچارند. از مقام ها تقاضا دارم تا پروازها را از سر گیرند.
پس از بیش از یک ماه تأخیر هفته گذشته، شرکت هوایی کامیر به پاکستان و شرکت هوایی ماهان از ایران به کابل پروازهایشان را از سر گرفتند. با آن هم مسافران شکایت دارند که قیمت تکت برای مسافرت در این پروازها به گونه چشمگیره از قبل افزایش یافته. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که از این مشکل پی برده و برای حل آن با شرکت‌های هوایی در تماس است. شرکت‌های هوایی گفتند که برای پرواز به کابل پول بیشتر به شرکت‌های بیمه می‌پردازند، بنابراین قیمت تکت‌ها افزایش یافته، اما اداره هوانوردی ملکی میگوید که این دلیل قانع کننده نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در این شب و روزها حضور خانواده ها در تفریحگاه ها از جمله دره انگشت شاه در سرپل کم رنگ شده. کاهش ورود خانواده ها به مکان های تفریحی بر کاروبار مردم در آنجا تأثیر منفی گذاشته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اینجا انگشت شاه در ولایت شمالی سرپل است. دکتر خلیل رسولی با 6 تن از دوستانش برای رفع خستگی از شهر شبرغان به اینجا آمده است. او پیش از این نیز یک بار از این محل تفریحی دیدن کرده.
خصوصا که امروی دوستا بسیار بر ما خوش گذشت. چه قصه کنم، هر چقدر تعریف توصیف کنم، ارتباط انگشت شاه هنوزم کم است. بسیار یک جای تاریخی، یک جای دیدنی بود.
این تفریحگاه طبیعی در روستای شبوکن در فاصله 8 کیلومتری جنوب ولسوالی سانچرک سرپل واقع است. پیش از تسلط طالبان حضور خانواده ها در این محل تفریحی بیشتر بود، اما اکنون جمع و جوش مردم کم رنگ شده است. این تفریحگاه نه تنها مکانی برای خانواده های خسته از کار، بلکه زمینه اشتغال صدها مردم محل را نیز یک سال پیش فراهم کرده بود. جمشید 25 ساله از روستای توگزار ولسوالی سانچارک در انگشت شاه قبلا هتل داشت. او میگوید از اینکه حضور خانواده ها امسال کم رنگ شده و کاربار آنها اثر منفی گذاشته است. جمشید به همین دلیل از هتلگری دست کشیده، حالا در بیکاری به سر میبرد.
باید برتون بگویم که در گذشته ها بیرباز زیاد بود، مردم عاید خوب داشت، پول داشتن، میتونستن به هر طرف چکر برن، دلشان راحت بود. حال کل مردم فقیر شده، پول ندارن، نان خوردن حتی ندارن، چی برسه که بیان مردم سیاحت بکنن.
با گفته جمشید قبلا مانند او ده ها تن دیگر روزانه به راحتی در این محل کار میکردند و مخارج خانوادهشان را تامین میکردند. سید رسول از دهکده استانات سرپل است. او میگوید مهمانان این تفریحگاه اکثرا خانواده‌هایی بودند که از دیگر ولایات افغانستان می آمدند.
هرچند با آمدن طالبان منطقه ما آرامی است، خوش هستند مردم، اما بعضی هاشان میترسن از خانه برآمده نمیتونن و مردم پول ندارن خرج کنن.
طالبان برای مردم اطمینان میدهند که میتوانند همراه با خانواده‌هایشان به تفریحگاه‌ها بروند. با این همه بسیاری از مردم چالش‌های اقتصادی را علت حضور کمرنگ مردم در تفریحگاه‌ها میدانند. دره انگشت شاه در ولایت شمالی سرپل یکی از جاذبه های طبیعی پربازدیدی است که آب از میان دره سرازیر شده و فضا را سبز و هوا را آگنده از عطرگل ها و نباتات مرغوب نموده است. دکتر خلیل رسولی که دو بار از این تفریحگاه طبیعی دیدن کرده، دیگران را نیز به دیدن آن مشوره می دهد که از آب هوای آن لذت ببرند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک قرار است امروز خاتمه یابد. در این اجلاس یک هفته‌ای تا کنون روی موضوعات مهمه از جمله وضعیت در افغانستان، میانمار، ایتوپیا و تغییرات اقلیم تمرکز بیشتر صورت گرفته است. انتونیو گودرش، منجی عمومی سازمان ملل متحد، در سخنرانی افتتاحی خود در مجمع عمومی سازمان وضعیت در میانمار را با افغانستان مشابه خواند و گفت که صلح و ثبات در این دو کشور به یک رویای دوردست مبدل شده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت در میانمار مشابه وضعیت فعلی در افغانستان است و هر دو کشور به صلح و ثبات فوری و پایدار نیاز دارند. وضعیت در افغانستان و میانمار از موضوعات مهمند که در نشست یک هفته‌ای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در موردان گفتگو صورت گرفت. قرار است که امروز آخرین نشست این مجمع با سخنرانی نماینده های کشورهای مختلف اختتام بیابد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که آقای گوترش حمایت بیدرایغش را از افغانستان و میانمار در حال اعلام کرده که حدود 8 ماه پیش قدرت را نظامیان در میانمار به دست گرفت و این کشور شاهد تنش‌های خونین و مرگبار بود. رژیم طالبان که 20 سال پیش بعد از حمله آمریکا بر افغانستان از هم فرو پاشید، طالبان در 15 آگست بار دیگر قدرت را در این کشور به دست آوردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که اما بعید است که سازمان ملل متحد اقدام را علیه حاکمان جدید میانمار انجام دهد، زیرا آنها از حمایت چین و روسیه برخوردارند. چین و روسیه از جمع بزرگترین تامین کننده های تسلیحاتی میانمار خوانده می شوند و به خاطر که هر دو کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان مللند، پس هر گونه تلاش سازمان ملل برای وضع تحریم‌ها بر میانمار از سوی چین و روسیه ویتو خواهد شد. زمانی که اردوی میانمار دولت منتخب به رهبری آنگ سان سوچی را در میانمار برکنار کرد، با شواهد اندک ادعا کرد که انتخابات عمومی حزب آنگ سان سوچی با تقلب گسترده همراه بود. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشری گفته که گرفتن قدرت از سوی نظامیان در میانمار منجر به کشته شدن 1100 نفر شده. نهادهای حقوق بشری هم عملکرد نظامیان در میانمار را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفتند که حکومت نظامی در آن کشور باعث ناپدید شدن‌های اجباری شده و غیر نظامیان را مورد خشونت قرار داده. میشل بشلد، کمیشنر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری گفته که جامعه جهانی باید تلاش‌های خود را برای احیای دموکراسی و جلوگیری از درگیری‌های گسترده در میانمار انجام دهد.
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. در دقایق اخیر برنامه، پروگرام روزمره رنگهای زندگی را با هم میشنویم.
رنگهای زندگی.
اسم من دوست محمد قابلبایی، من حرفه کتاب فروشی و همچنان در پالوی از او صحافی کتاب دارم در جوی شیر کابل.
میشه در مورد صحافی بگوین که امی صحافی چقدر کتاب یا یک اثر چقدر ماندگار میسازه؟
صحافی وقایع کتاب است، وقایع یک اثر یک شخصیت است، وقایع تاریخ یک کشور است که مثلا تاریخ یک کشور نوشته میشه باید ماندگار شه و اگر بر مرور زمان او از بین میره که در گذشته های توسط چرم بز و گوسفند و حتی بره های بسیار نوزاد این صحافی میشد، به خاطر که دوام پیدا بکنه و طول بکشه هم اسناد و یا اثر وقایع بکنه.
امروزه هم مردم علاقمند هستند که کتاب را مثلا یا می اسنادایی که از اونها را صحافی کنن. صحافی چی چیزا را میشن بکنن در مجموع؟
تا جایی که به من مربوط است و شاید جویشیر اولین شخص باشه که صحافی مربوط به بشه، زیادتر مردم اسناد و آثار قدیمی را برام میارن که من خودم به مو شیوه کلاسیکش چرمواش میتونم بعد از او بازور رنگ میکنم، بالاخره یک اثری که به بسیار شوق موره صافی میکنم چون اثر افغانستان است، اثر مردم گذشته ماست. و کتابای عادی را هم محصلین، متعلمین، استادا میارن که به شکل کپره و پوش ساده صافی میشه.
آیا کار صحافی مشکل هم است یا ای که شما با یک شوق و ذوق رو انجام میدین؟ مثلا در کار صحافی صرف یک نفر رو میتونه که کار صحافی رو کنه یا شاگرد هم دارین؟
خب این صحافی ابعاد مختلف داره. مثلا همی خود کتاب قلمی یا آثار عتیقه که برای من میایه، این باید یک نفر فکر آرام در یک اتاق آرام کار بکنه که آثار تا با پنس ای با هم پیوند داده میشه و بعد از او این پوش میشه و اگه خواست خود نفر باشه چهار طرفش برش میشه، در غیر از او صحافی میشه. اما کارهای دیگه که مثلا از وزارتخانه ها گرفته میشه، او باز به چند نفر نیاز داره که یک کسی میدوزه و یک عضو فامیل با بازور تکم پوش میکنه و دیگهش لبخاتش میکنه به مصطلح صحافی تا بالاخره که از کار میبره.
و در خانه هم چطور اولادا مثلا اونا علاقمند هستن که می کار صحافی را کنن یا کتابایشان هم تو میبینین منظم است؟
ما سه میز کار دارم، یکی خود در جوی شیر است، یکی هم در وظیفه است و یکی هم در خانه، حتی خانمم صحاف است.
سلامت باشین.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگهای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.